به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام به شما همراهان خوب، دوستان صمیمی شبکه رادیویی تهران. صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. با افتخار در بخش اول برنامه‌ها 20 مرداد 1405 خدمتگزار شما عزیزان هستیم از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. همراه ما باشید تا حدود ساعت 14 و روزی سر و سر خیر و برکت و آرامش و موفقیت برای همه شما آرزو می‌کنم.
اربعین روایت جاودانوی عشق، ایمان و همدلی در مسیر حسین علیه السلام. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند. 12 دوره جایزه جهانی اربعین. فراخوانی جهانی برای ثبت و واستاب جلوه‌های ماندگار این حماسه عظیم انسان. در رشته‌های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، شعر، نواهای اربعین و آلام فضای مجازی، جایزه ویژه روایت اربعین ایران، صلابت امام شهید، بعثت مردم رشید، مظلومیت کودکان شهید میناب، شجاعت رزمندگان قیوم. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا 10 آبان ماه 1405 از طریق پایگاه اینترنتی intelarbain.com و یا شماره 0939-599-9393 در شبکه‌های اجتماعی به دبیرخانه جایزه جهانی اربعین ارسال نمایند. آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان آثار برتر هر بخش دیماه 1405، جایزه جهانی اربعین.
حدیث صعب، ای در دل خاک ماه محجوب پدر، ای خوب تر از خوب تر از خوب پدر، ما منتظر پیام پرمهر توییم، ما منتظر پیام پرمهر توییم، آرامش روزهای آشوب پدر.
اهتمام به ترویج و تعمیق زبان و ادبیات فارسی از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای بود. ایشان از ظهور استعدادهای نو در جوانان ابراز خرسندی می‌کردند و بر مضمون‌یابی و خلق و ابداع تعبیرات شعری همیشه تاکید داشتند و می‌گفتند ذهن جوان و خلاق شاعران ما می‌تواند از مضامین نو برای ابداع مفاهیم سیاسی، عرفانی و اجتماعی استفاده کند.
یعنی یک نعمت برجسته الهی است. خدا به شما یک کیسه جواهر بزرگ تمام نشدنی داره، شما میتونید هی دست کنید تو این در بیارید خرج کنید. خرجش برای نان نیست، برای شکم نیست، خرجش برای چیزای ورای شکم، والاتر از شکم و زندگی مادی است. خب اینو خدا به شما داده. من عرضم اینه، نمیگم قریحه شعری رو در راه احساسات و در راه عواطف انسانی و دل و عشق و اینها به کار نبرید، بالاخره اجتناب ناپذیره، این میدونیم که اجتناب ناپذیره، اما عرضم اینه سهم وافری از این عطیه الهی رو به کار ببرید در اونجایی که خدای متعال از شما توقع داره، دین شما از شما توقع داره. یعنی استفاده کنید از این در راهی که خدای متعال میپسنده و راضی است. اینجور نباشه که این ارزش والا رو خدای متعال به شما داده، شما هیچ اینو در راه خدا مصرف نکنید. نه، فقط هم منظور من شعر آیینی نیست به طبق اصطلاحی که شما حالا ها میگید، شعر مدح ائمه و توحید و نمیدونم مرثیه و چه و چه، اونا البته خیلی با ارزشه. نه، همه اون چیزایی که واقعا انسان احساس میکنه که مورد نیاز جامعه است، که یکی از مهمترین اونها پرداختن به مسائل انقلاب، مسائل کشور، مرد زمانه خودتون باشید.
بی تردید نخستین معلم رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در خیلی از امور و از جمله ادبیات مادر ایشان بوده. آن بانوی فاضله هنگامی که در 19 سالگی به خانه آقا سید جواد خامنه ای آمده، در میان جهیزیه‌اش دیوان حافظی بوده، یادگار خلوت‌های انس پدرش با اشعار حافظ. رهبر شهید انقلاب هم در این مورد می گفتند من با آن دیوان از کودکی مانوس بودم.
پدر بزرگ من از علمای معروف مشهد بود، مرد زاهدی هم بود. دیوان حافظ او در خانه ما بود که اون رو به مادر من داده بود. ایشون جزء جهیزیه مادر من آمده بود، وارد منزل ما شده بود. من در کودکی با اون دیوان مانوس بودم. جهانبینی حافظ جهانبینی عرفانی است بلا شک.
حافظ اگر افتخار نمی کرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودشو حافظ نمی گذاشت،
جزو حفاظ قرآن دیگه.
قرآن زبر بخوانم با 14 روایت، این آشنایی با قرآن توی غزل حافظ مشهوده برای کسی که بفهمه اون رو.
بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کام کار ما نرسد.
او با شاهنامه نیز انس داشت و می گفت حکمت شاهنامه حکمت اوستایی نیست، حکمت قرآنی است. اگر کسی به شاهنامه دقت کند خواهد دید فردوسی ایران را سروده، اما با دید یک مسلمان، آن هم یک مسلمان شیعه.
فردوسی رو بزرگ کنید، فردوسی رو بزرگ کنید، باید هم بزرگ بشه. فردوسی سر قله است.
خوشبختانه ادبیات گذشته ما همش در جهت عرضهای الهی است. فردوسی یک حکیمه، این حقیقت قضیه. تعارف که نکردیم به فردوسی بگیم حکیم، اونایی که چند صد ساله دارم بگیم حکیم، یک حکیم. حکمت فردوسی چیه؟ حکمت الهی اسلامی.
گلستان را نیز از زمان دبستان به یاد داشت.
سعدی یک حکیم واقعی است، حافظ یک حکیم و عارف واقعی است. یعنی اینها شعر خودشون رو ظرفی قرار دادن برای حکمت، اون هم حکمت اسلامی، حکمت قرآنی، حکمت معنوی و پیامبرانه. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس از ما. من اعتقادم اینه که دوره ما میدوانه سعدی آفرین باشه. زمینه امروز برای سعدی شدن آماده است، برای حافظ شدن آماده است و میتوان.
سلام بر او که در بیانش دریای از مهر بود و در سکوتش دنیای از حکمت. سلام بر او که حقیقت چون رحمت از لسانش فرو می ریخت و باطل از هیبتش هستی خیش را از دست می داد.
زیر آبو بی خودی باز نمیذارم. گازو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم. برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
بازگشت یک دوست قدیمی. همسایه سلام. برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران. همسایه سلام. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
داشتم آشپزخونه رو تمیز میکردم که دخترم گفت مامان این یخچال بنده خدا 24 ساعته داره کار میکنه، اقلا یه کاری کنیم جاش راحت باشه. راست میگفت، یخچال چسبیده بود به دیوار و بعدم چون کنار اجاق گاز بود مرتب داغ میکرد. منم یخچال یکمی آوردم جلوتر و پشتشم کامل تمیز کردم. اونجا بود که فهمیدم مراقبت از وسیله ها خودش یعنی مصرف درست انرژی. زندگی مسئولانه با مصرف همدلانه.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
رادیو تهران.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
صبحتون بخیر عزیزان و همراهان شنونده، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز بشنوید. از صبح نو تهران نو.
دیدم کنار راه جایی نوشته بود تهران از این طرف.
به آفتاب سلام دوباره خواهم داد.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. اینجا در رادیو تهران صبح رو در کنار هم آغاز می‌کنیم. صبح نو تهران.
صبح نو تهران نو، صبح نو تهران نو، صبح نو تهران نو، به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها آقایان، همراهان عزیز رادیو تهران، سلام. الهی که حالتون عالی عالی باشه، از هر کجا که همراه و شنونده ما هستید، صبح نو تهران نو به شما تقدیم میشه از همین لحظه تا حوالی 8 صبح. همراه ما باشید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. راه ارتباطی ما و شما 30094. دو تا شماره تلفن هم داریم، میتونید تماس بگیرید با ما، صدای شما رو ضبط میکنیم در فواصل حتما پخش میشه. 2265 2465 و 2265 2466. حالتون خوبه؟ سلامتین؟ همه چیز بر وفق مراد هست یا نه؟ امیدوارم باشه. سوال پیمکی ما رو هم لطفا جواب بدین که باز دوباره آخر برنامه دو نفر رو به قید قرعه اعلام میکنیم به عنوان برنده. سوال امروزمون اینه، یک روز بدون خودرو، اگه تهران یه روز کامل بدون خودروی شخصی باشه، فکر میکنید شهر بهتر میشه یا زندگی مردم مختل میشه؟ خب در بعضی از شهرهای دنیا ما این اتفاق رو شاهد هستیم که مثلا 90% ترددها با موتورسیکلت، دوچرخه یا با استفاده از حمل و نقل عمومی انجام میشه و خودروی شخصی خیلی خیلی کم دیده میشه. حالا این شرایط رو واسه شهری مثل تهران فرض بکنید، تهران بدون خودروی شخصی خوبه یا نه؟ 30094. سلام، صبح بخیرتون رو بفرستید به 3094. بابا یونس از قرچک، سلام، صبحت بخیر باشه. علی آقای کاروان مرندی، خیلی مخلصم، صبحت بخیر. نوشته برای ما که هر روز فرصتی تازه برای زندگی کردن است، قدر بدونیم این هدیه خداوند را. علی کاروان مرندی. آقای امینی از تهران پارس، صبحتون بخیر باشه. نوشتن که اگر میخوایی شادی را بیابی، به آنان که در رنج هستن کمک کن. دمتون گرم، همه تون چه جملات خوب و باحالی دارید میفرستید به 3094 اول صبحی. انصافا فکر میکنید بهش دوستان، یعنی که از جایی شنیدید کپی پیست کردید، اینم به این بگید، چون من خودم به شخص 6 و 20 دقیقه صبح مثلا این چیزی که شما گفتین رو خیلی ساده تر میگم دیگه، این مدلی نمیگم. آره، مثل همیشه از هنگ مرزی زاهدان از مرز مقدس ایران اسلامی شنونده داریم. جناب سرهنگ ناصر جعفری از شهر زاهدان در کنار ما هستن، گفتن سلام من رو از امن‌ترین مرز دنیا، از مرز مقدس ایران پذیرا باشید، چو ایران نباشد تن من مباد. ۹۱۸-۷۴۲. سبحان حیدری از ایلام نوشته که سلام آقای میانفر، امروز حالم خیلی خوبه، امروز تولدمه، تولدت مبارک باشه ایلام جان، صبحان جان، انشالله که همیشه سلامت باشی، حالت خوب باشه و بهترین ها رو واسه آرزو میکنم. سید مجتبی شفیعی از تهران هم در کنار ما هستش، صبح بخیر میگم بهت. و محمد احمدیان از تهران محله جیهون، صبح بخیر.
بذار پای این آرزوم خواستم، به هر کی به هم گفت ازت رد شده، قسم میخورم من خودم خواستم. منو جون پناه خودت کن برو، من از زخمهایی که خوردم پرم، تو باید از این پله بالا بری، تو بالا نری من زمین میخورم. تو باید بری، اسیر احساس مبهم شدی، ببین بعد یک عمر پر پر زدن، چه جای بدی عاشق هم شدی. برای سمردن شده آرزون، یه حقی که من دارم از زندگیم، نگاه کن تو این برزخ لعنتی، که مرگی طلب کارم از زندگی. به هر جا رسیدم به عشق تو بود، کنار تو هر چی بگی داشتم، ببین پای تابان عشقم به تو، عجب حسرتی تو دلم کاشتم. اگه فکر احساسمونی برو، اگه عاشق هر دومونی برو، تو این نقطه زندگی مرگم نمیتونه از من بگیره تو رو.
همین اول صبح بریم سراغ دنیای ورزش. شهرام خان نوروزی سلام، صبح بخیر.
درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز و ارجمند علیرضا مهرانفر نازنین.
مخلصم.
عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشه. بریم سراغ خبرها و ابتدا از خبر یک نقل و انتقال جالب خدمت شما عرض کنم. در حالی که خیلی ها فکر میکردن علیرضا جهانبخش بعد از 12-13 سال به فوتبال کشور برگرده و سالهای پایانی فوتبالش رو در فوتبال داخلی پیگیری کنه، با توجه به تمایلی که در ادامه حضور او در فوتبال اروپا بود از سوی این بازیکن، در صورت یک تیم جدید پیدا کرد و کاپیتان تیم ملی سر از اکسلسیور هلند در آورد.
اکسلسیور؟
بله، اکسلسیور هم جز از اون اسمایی که مدلی تلفظ
آره
بود. ولی در صورت
شهرام خان کجا میشه لیگ چندم هلند اکسلسیور؟ جدی؟
نه این لیگ همون برتر هلند، یا همون
لیگ برتر هلند،
همون لیگ اردیویسه هلند هست و خوشبختانه تو سطح اول فوتبال هلند ایشون فعالیت خواهد داشت. تا خب این که حالا به عنوان مهره ثابت بازی کنه، چه حد بتونه در ترکیب تیم اکسلسیور قرار بگیره، این نکته ایست که حالا باید منتظر روزهای آینده ای که رقابت‌های لیگ اوج میگیره، چون رقابت‌های لیگ هلند الان یکی دو هفته است آغاز شده، باید منتظر باشیم. به هر حال اگر قرار هست علیرضا جهانبخش جزئی از تیم ملی فوتبال در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا باشه، نیازمند بازی کردن هست و حالا این که همچنان در فوتبال اروپا حضور داره این امیدوار کننده است، اما نکته بعد بازی کردن این بازیکنان هست. الان مشکلی هم در مورد مهدی طارمی فوتبال کشورمون باش مواجه هست که خب باشگاه اولمپیاکوس یونان هم او رو ظاهرا نمیخواد و حتی در فهرست بازی امشب مقابل نایمخن هم قرار نگرفته. مهدی طارمی هم باید به دنبال حضور در تیمی باشه که بتونه بازی کنه، در شرایط مسابقه باشن این بازیکن‌ها تا بتونن به تیم ملی فوتبال کمک کنن. اما خبری هم از باشگاه استقلال، تراکتور و البته گلگهر سیرجان که اینها نمایندگان کشورمون در هم لیگ نخبگان آسیا هستن هم در رقابت سطح دو لیگ قهرمانان آسیا. زمان قرعه کشی این مسابقات هم مشخص شد و 27 مرداد یعنی سه‌شنبه هفته آینده قرعه کشی انجام میشه تا تکلیف حریفان استقلال، تراکتور و گلگهر در فصل آینده آسیا مشخص بشه. هر سه تیم با تصمیم ایفسی قطعا در جریان هستید که باید در خارج از کشورمون متاسفانه میزبانی های خودشون رو انجام بدن. مسابقات هم از 23 شهریور در لیگ نخبگان و 24 شهریور در سطح دو لیگ قهرمانان آسیا آغاز خواهد شد. مراحل نهایی رقابت های فصل آینده آسیا هم همچنان مثل چند سال قبل در کشور عربستان هست. سه تیم پیشنهادهای خودشون رو هم به ایفسی دادن در خصوص میزبانی. البته بحث میزبانی در عراق و بصره هم مطرح بود که ایفسی مخالفت کرد. حالا باید ببینیم با کدام یکی از شرایط میزبانی استقلال تراکتور و گلگهر کنفدراسیون فوتبال آسیا موافقت میکنه. اما استقلال که سال گذشته علیرضا در خیلی از رشته های ورزشی به جز فوتبال فعالیت داشت، حالا قرار هست در رشته دوچرخه سواری هم فعالیت کنه. همونطور که خیلی از علاقمندان فوتبال میدونن، اصلا اسم اصلی استقلال در زمان تأسیسش در سال 1324 باشگاه دوچرخه سواران بوده و حالا یه جوری در واقع تیمداری در دوچرخه سواری بازگشت به خاستگاه این باشگاه قدیمی هم درست خواهد بود که حالا به هر حال باشگاه استقلال در خیلی از رشته‌ها فعال بود و دوچرخه سواری هم به مجموع رشته‌ها اضافه شد. اما از مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام خدمتتون عرض کنم که ساعت 10 صبح امروز باید این مجمع برگزار بشه تا شاید بعد از یک سال و نیم بلا تکلیفی و اداره این فدراسیون با سرپرستی بالاخره رئیس جدید در رأس این فدراسیون قرار بگیره. البته سال گذشته مجمع انتخاباتی برگزار شد، رئیس هم انتخاب شد، اما از اونجایی که مدارک رئیس وقت در واقع مورد تایید قرار نگرفت، بعداً توسط بازرسی کل کشور و ورودش و لغو مجمع دوباره انتخابات از سر گرفته شد. حالا انتخابات جدید داره برگزار میشه. امیدوار هستیم که این بار بی حرف و پیش و بی حاشیه انتخابات